أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار. هجب روح ملك قدسی حضرت سید الشهدا صلوات و عنایت بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
موضوعی که قرار شد این چند شب خدمت شما باشیم تحلیل جریان نفاق بود، از این جهت که جریان نفاق حادثه عاشورا رو پدید آورد و اگه ما حواسمون نباشه تو کشورم هم ممکنه این واقعه تکرار بشه. دیروز در روی اهمیت نفاق عرض کردیم، گفتیم منافق از کافر بدتره، ممکنه خود ما منافق بشیم نفهمیم، و خطر مهمش این بود که سه تا نکته رو اشاره کردیم. یکی این که نکنه خودمون منافق بشیم، دوم این که نکنه جریان نفاق بر کشور حاکم بشه، و سوم این که نکنه تا قبل از اینکه جریان نفاق حاکم بشه ما تو میدان بازی منافقین بازی کنیم. جریان نفاق حرف بزنه، ما عمل کنیم به کارهایی که جریان نفاق میخواد. خوشدارش هم پیروز عرض کردیم تو قرآن میگه وقتی کم سماعون لهم، در میان شما یه عده‌ن، میان شما دا اما یه عده‌ن گوش میدن به حرف اونایی که منافقن تو جامعه. ببینید علتی که من این بحث رو در پیش گرفتم اینه که ما انشاءالله قیام کردیم، انقلاب کردیم که مقدمه بشه برای ظهور امام زمان علیه السلام. ولی بدونید هر چی ما به ظهور نزدیک تر بشیم فتنه ها پیچیده تر میشه، جریان نفاق پیچیده تر میشه، قوی تر میشه، از اون طرف مبارزه باش سخت تر میشه. یعنی انقدر باید بریم جلو که اصطلاحاً امام زمان خیالش راحت باشه میشه روی ما حساب کرد. اگه کم بیاریم تو این وسط کم آوردیم دیگه، امام زمان ظهور نمی کنه. اگر تونستیم تا حدی بریم که امام زمان بگه آهان دیگه میشه این رو حساب کرد، امام زمان میاد. یعنی قراره امام زمان اومد دوباره عاشورا تکرار نشه. اگه قراره تکرار بشه تا قبل از ظهور، اگه کم میاریم تا قبل از ظهور. برای همین امتحانات دائما داره سخت میشه. برای همین که ما باید این جریان نفاق رو خیلی جدی بشناسیم، خیلی جدی بشناسیم، عمر سعد نشیم. اینا رو دیروز اشاره کردم. خب حالا یه مقدار دیگه شروع کنیم توضیح دادن این نفاق. ببینید کلمه نفاق توی لغت از ریشه نفقه میاد. النفق اصطلاحا میگن به این مسیری که توی زمین بکنن یه گودالی بکنن دره رفتن به بیرون. مشتهرایی یعنی خونهی که میسازه، این خونهش یه تونلیه، یه در اصلی هم داره به بیرون، از سمت دیگه یه تونلش میره تا نزدیک زمین، نرسته به سطح زمین، یه لایه کوچیک مونده به سطح زمین اونجا رو نمیکنه اما کاملا آماده است. به اون اصطلاحا میگن نافقا، به اون کاری که موش صحرایی میکنه میگن نافقا. نفاق هم بحث گفتن از همینجا گرفته شده. این در اصلش اینجا، این دره میره بیرون و میاد تو، همیشه اینه. اما گاهی وقتا روباه یا شغال دنبالش میکنه، بعد که افتاد دنبالش شروع میکنه از اونجا وارد شدن، منتها شروع میکنه کندن و وارد شدن که خلاصه برسه به این. یه خلاصه فکر کنه محضش محدوده دیگه، یه تا من بکنم این در رو باز کنم اون دیگه گرفتمش. این موشه این طرف روباه رو وقتی که تو خطر بیفته، مثلا اگه مثلا بخواد یه فریبی بده، از این دره وارد میشه، اون روباه اون جلو مشغول میشه تا این در رو بکنه بیاد تو، از این در میره یه ضربه میزنه از اون طرف در میاد. پس گفتن منافق و منافق میگن به خاطری که دو تا راه گذاشته برای خودش، یه راهی که عادی میره و میاد، یه راه مخفی که در زمان نیاز از اون استفاده میکنه. توی موجه مقایسه لغت که از کتابای معروفه ایشون تعبیر میکنه، میگه علت که منافق و منافق گفتن به خاطر اینکه مثل مشتهرایی از ایمان بیرون میره مخفیانه. یخرج من الایمان فی الخفا، بیرون رفتن این از ایمان رو کسی نمیفهمه. منافق کیه؟ منافق کسی که وقتی اسلام آورد همه میفهمن، اما وقتی از اسلام داره میره بیرون هیچکی نمیفهمه. از این جهتی که میتونه سر مردم کلا بذاره. بعضی وقتا دیروز اشاره کردیم، بعضی وقتا خودش هم نمیفهمه. پس منافق یعنی چی؟ منافق کسی است که از ایمان بیرون رفته بدون اینکه اطلاع رسانی کنه، بدون اینکه معلوم بشه که این از ایمان بیرون رفته. و همین بحث تعبیر میکنن که منافق کسی که ظاهر و باطنش با هم ناسازگاره. به این معنی تعبیر درستیه، یعنی باطنش دیگه ایمان نداره اما ظاهرش ایمان داره. اما اینکه ظاهر و باطن آدم با هم فرق کنه لزوما چیز بدی نیست. یکی از شبهاتی که وهابیت علیه شیعه میکنه بحث تقیه است. میدونه شیعه قائل به تقیه است. تقیه یعنی چی؟ یعنی اگر در موقعیت خطر قرار گرفتی برای حفظ ایمان مخفی کن ایمان تو. بعد وهابیا میگن شما منافقی، چون شما در ظاهر یه جور رفتار میکنید باطنتون یه کار دیگه میکنید. یه اعتقادی دارید، مثلا اعتقاد به ولایت از امیر دارید، اعتقادای اینجوری دارید، اینو مخفی میکنید، بگید نه من اعتقاد ندارم، برای این منافقی. دقت کنید فرق منافق و تقیه در چیه. درسته هم در تقیه هم در منافق ظاهر و باطن فرق میکنه، اما آیا ظاهر با باطن فرق کردن همیشه کار بدیه؟ همیشه کار بدی نیست. اصلا قرآن یه جا محو میکنه کسانی که ظاهر و باطنشون فرق میذارن. کجا محو میکنه؟ درباره درس فقرا میگه یحسب هم الجاهل و اغنیا امن التعفف. یه عده آدمای فقیر هستن، میگن اگه آدم فقیر هستی آشکار نکن، میگن با اصطلاح خودمون میگیم با صورتشو با سیلی سرخ میکنه. این کاری میکنه مردم نمیفهمن فقیره. قرآن اینا رو محض میکنه، میگه این آدمای خوبی هستن. یه دست فقرا هستن که افراد که رد میشن فکر کنن خیلی پول داره، نمیاد هی ازدواج بکنه، هی ناله بکنه، هی خودشو بزنه این در هی التماس بکنه، آبروی خودشو حفظ میکنه، نشون نمیده فقیره. قرآن میگه اینا خوبن. یعنی ظاهرش با باطنش فرق داره، قرآن میگه خوبن. پس هر تفاوت ظاهر و باطنی نفاق نیست. کدوم تفاوت نفاقه؟ تفاوتی که هدف شما از این مخفی کردن این باشه که ضربه بزنی به دین، ضربه بزنی به حقیقت، فریب بدی دیگران رو برای سوء استفاده. ما تقیه که میگیم بعض وقتا واجب هم هست برای حفظ جانه. افتای دست داعشی چیکار کنی؟ بگی که آقا من شیعه ام، اول سرت میبره. دست داعشی افتادی نگو شیعه ای، حالا یه چیزی مصمانیش کن دیگه، یه جوری کن که نفهم شیعه ای. آدم عاقل توی شرط گیر کنه. اصلا بحث تقیه اینم، حالا پرانتز باز شد اینم بگم، تقیه از آیه قرآن گرفته شده. اتقوا منهم تقا، تقا همون تقیه است. داستانش هم داستان عماره، عمار یاسر، شنیدید احتمالا داستانشو، که مشرکین پدر و مادر و عمار رو دستگیر کردن که مسلمان بودن توی مکه. وقتی اینا رو دستگیر کردن گفتن یا باید بگید که مثلا به بت‌ها سجده کنید، بگید ما خدا رو قبول نداریم، پیامبر رو انکار کنید یا میکشیمتون. یاسر و سمیه پدر و مادر عمار رو کشتن، عمار تقیه کرد. حالا نمیدونم سجده کاری کرد، خلاصه اظهار کرد که اونا فکر کردن اینم بت‌پرسته، دست از سرش برداشتن. وقتی اظهار کرد دست از سرش برداشتن اومد سراغ پیامبر، خیلی ناراحت بود، گفته عجب اشتباهی کرد. این مطلب که میگم شیعه و سنی نقل کرده، یعنی از مطالب اختلافی نیست. اومد سراغ پیامبر خیلی ابراز ناراحتی کرد که من این کارو کردم. چی میشه؟ آیه نازل شد الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. خدا گفتش که بله باید دینتو اظهار کنی مگر کسی تو شرایط سختی گیر کنه دلش مطمئنه، ایمانش درسته، اما به خاطر اینکه جانش رو حفظ کنه فعلا یه کاری میکنه جانش حفظ بشه، اما هیچ ضربه‌ای به دین نمیزنه، ضربه‌ای نمیزنه. برای همین گاهی وقتا هست شما باید افشا کنی ولو که کشته بشی، مثل امام حسین، باید حقیقت رو اظهار کنی، باطل بودن یزید رو اظهار کنی ولو کشته بشی. چون اگه امام حسین سکوت میکرد یزید دیگه کاملا حاکم اسلامی میشد. موقعیت‌ها رو آدم تشخیص بده. ما بحثمون خیلی رفت و حاشیه، برگردیم سراغ بحثمون. داشتیم نفاق رو توضیح میدادیم، فقط نکتهش این بود که نفاق با تقیه کردن فرق داره. خب نفاق پس چی شد؟ پس این شد که کسی ایمانش رو مخفی، ایمان اظهار ایمان میکنه مخفیانه، از ایمان در اومده. اصلا قرآن یه جا که میخواد مؤمنین منافقین رو توصیف کنه میگه بشر المنافقین بأنهم عذابا الیما توضیح میده، بعد دیگه منافق میدونی که الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لن یکن الله لیغفر لهم ولا لیهدیهم طریقا. بعد ادامهش دیگه اینا منافقن. ببین دقت کن، اینا که گفتم تکرار نکردم، آیه رو خوندم. میگه کسانی که ایمان آوردن بعد کافر شدن، بعد دوباره ایمان آوردن بعد دوباره کافر شدن. یعنی حواستون باشه مؤمن آوردن به قول امروزه یه پروژه همه یا هیچ نیست. این نیست که من مؤمن آوردم تموم شد دیگه من مؤمنم. یه عده‌ن ایمان میارن بعدش کافر میشن، کافر رسمی نه، کافر مخفی، بعد دوباره ایمان میاره. ممکنه؟ آره ممکنه، آیه قرآن دیگه. دوباره کافر میشه باز. یعنی ما ها مواظب باشیم بین ایمان و کفر نلغزیم، اگه بلغزیم کم کم میلغزیم. پس منافق کسی است که از ایمان خارج شده مخفیانه، مخفیانه که گاهی وقتا خودش هم حالیش نمیشه. خب اگه مخفیانه خارج شده، اولین مسئله که پیش ما میاد اینه که آیا میشه شناختش؟ یک کمی زیادی دقت کنید، این بحث منافق بحث سختیه. ببینید آدم گناهکار از رو گناهش میشناسیمش. آدم منافق، من دیروز توضیح دادم، منافق لزوما گناهکار نیست. گناهکاری یعنی عمل گناه انجام دادن، منافق یعنی باورهاش قاطی باطی شده، عملش هنوز ظاهر نشده. دیروز اشاره کردم، گفتم معاویه تا آخر عمرش در ملأ عام شراب نخورد. برای شما نمیتونه صرف معاویه شراب خوره، از دین بیرون رفته، تو اعمال ظاهری ظاهر خودش حفظ میکنه. من یه بار برگشتم توی مجلسی گفتم یه ده تعجب کردن، گفتم حالا بگم شما تعجب کنید. ببین توی این کشور ما کسی بخواد منافق بشه حتما ریش میذاره ها، کسی بخواد منافق خیلی حرفه‌ای بشه از این لباس دارم میبوشه. چرا؟ چون منافق میخواد سوء استفاده کنه. یعنی ظاهر منافق ظاهر گناهکار نیست. درسته؟ اگه منافق اینجوریه ما از کجا بشناسیم؟ آقا نکنی سوزنکی رفته بالای منبر خودش یکم منافق اینه. آه؟ این لباسا که پوشیده ایشان که گذاشته چی دیگه تموم شده رفت؟ نه آقا، هر کی لباس روحانیت پوشید که منافق نیست. من دارم اون برای تذکر میگم، میگم روحانیت احترام داره، واقعا احترام داره. من نه، من احترام ندارم روحانیت، منظورم امام خمینی، آیت الله بهشت، بزرگان روحانیت واقعا افتخار اسلام هست. اما کسی که میخواد سوء استفاده کنن، چون این لباس محترمه میره سوء استفاده میکنه. راهکارش این نیست که به این لباس کی حرمتی بکنی. اشتباهی که ادعا میکنن، بگن چون منافق سوء استفاده میکنه ما یه کاری کنیم اصلا لباس بی خاصیت بشه. نه، این لباس لباس پیامبر بوده. راهکارش چیه؟ حالا باید بحث کنیم تا ببینیم راهکارش چیه. فقط نکته این بود، حواستون باشه منافق سوء استفاده میخواد بکنه، چون سوء استفاده میخواد بکنه ظاهر خودش رعایت میکنه. بر همین شما از راه ظاهر نمیتونی تشخیص بدی. گناهکار رو از راه ظاهرش تشخیص بدی، میگن که گناه این که داره دروغ میگه علنا، این که داره شراب میخوره، این که داره مال مردم میخوره رسما آشکارا، دزدی میکنه آشکارا. منافق اگه دزدی بکنه آشکارا نیست. تا شما دستشو گیر بندازی اینقدر پیچوندته که نفهمید کی بود دزدی کرد، یه چاقانم میندازه جلو، اونا رو میگیرن. این درمه منافق متخصصه. حالا پس میشه شناختش یا نمیشه شناخت؟ من با یکی از این روحانیونی که الان رفت آمریکا و کاملا ضد انقلابه یه زمان بحث داشتم، حالا اسم نمیدونم، خواستید بعدا میگم. اولش که به سبب این چیزا گفت عین فلان، حالا که حالا خودتون تشخیص بدید چی. با این بنده خدا بحث داشتم مفصل، بعد یه بار باش بحث می‌کردم، میگفتم که من بهش اون موقع خطر ایران بود، اون موقع که با بحث می‌کردیم، من آمریکا نرفتم، اون موقع بحث کردیم ایران بود، من می‌دیدم که این آدم داره میره تو جریان نفاق. یکی دو بار بهش تذکر دادم، گفتم آقا این مسئله نفاق یعنی چی. تا بحث نفاق رو مطرح می‌کردم باهاش، میگه آقا نفاق قابل شناسایی نیست. چون نفاق مربوط به اعتقاد، مربوط به ظاهر نیست که توضیح دادن دیگه، اعمال و رفتار ظاهری نیست، اعتقادات شخصه. گفت نفاق قابل شناسایی نیست. کلی اون موقع بهش گفتم، گفتم آقای فلانی اگه نفاق قابل شناسایی نباشه که فعل معطلی، اگه نفاق قابل شناسایی نباشه که دین بی خود اومده، اگه نفاق قابل شناسایی نباشه من از کجا بفهمم منافق نشدم؟ دیروز گفتم براتون دیگه، حتما میشه شناسایی کرد. شناساییش خیلی خیلی سخته، اما این نیست که قابل شناسایی نیست. قرآن در مورد منافقین میگه هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله انا یؤفکون. دشمن اصلی شما منافقن، منافقینن. قرآن میگه کافرین دشمن شما دا سرش محفوظ، کافرین دشمن شما. یهود و نصارا لن تنزا انکل یهود و لن نصارا حتی فتب عملتهم. این یهودی ها این نصارا دست از سر شما بر نمیدارن، آمریکا، اسرائیل دست از سر شما بر نمیداره مگر اینکه تبعیت کنی ازشون. و آیه قرآنه ولن تنزا انکل یهود و لن نصارا، از شما راضی نمیشود یهود، سمبولش امروز کیه؟ اسرائیل. و نصارا سمبولش امروز کیه؟ آمریکا. از شما راضی نمیشود اسرائیل و آمریکا حتی تتبع ملتهم، مگر اینکه کاملا پیرو بشون بشید، مگر راه بیه باشه بشید محمود عباس توی کشور اشغالی فلسطین. محمود عباس میشنوید یا نمیشنوید توی تحلیل ها؟ طرف آمریکایی شده حماس رو دستگیر میکنه، همین کارم میکنه، پیم باز میدن تو سرش. تا کوتاه نیای کامل، تا تسلیمش نشی، از دست سرت بر نمیدارن. کافرها دشمن مهم بتونن، اما بدانید از کافر مهمتر دشمنی دارید که دشمن اصلی شما اینان. هم العدو فاحذرهم، از اونا بترسید. خب وقتی قرآن میگه بترسید، من دشمنی که نشناسم میتونم ازش حذر کنم، احتیاط کنم؟ قرآن میگه احتیاط کنید نسبت به منافقین، مواظب منافقین باشید، منافقین میخوان بهتون ضربه بزنن. دشمنی که من نمیشناسم چجوری احتیاط کنم؟ این نشون میده میشه شناخت منافقو. منافق قابل شناختنه، اگه قابل شناختن نبود ما نمیگفتن. میگن از آتش بترس میسوزونته. آقا آتش یه چیزیه که هیچکی نمیتونه ببینتش. آره آتش اگه هیچ کس نمیتونه شناسایی کنه میگفتن دست به آتش نزن؟ همیشه ما رو هشدار میدن به چیزی که بتونیم بفهمیم بشناسیمش. پس منافقو میشه شناخت. من قبول دارم خیلی سخته، برای همین ده شب میخوام سر این بحث کنم، اما در حالی که سخته دلیل نمیشه که نمیشناسیم. و یادتون باشه منافقا از اولین کاری که میکنن این است که مؤمنین واقعی رو متهم میکنن. خیلی باید حواستون جمع باشه. تبلیغات بکنیم، یه فیلم سینمایی هست به اسم قارچ سمی، اگه ندیدید حتما برید ببینید. مال رسول ملا قلی پوره، میدونید که ایشون مرحوم شده، کارگردانش که مرحوم شده. اگه ندیدید حتما برید فیلمو ببینید. این تبلیغات ها حالا به منم هیچ پول ندادن، هم محبوب تایید کرده بودن سازندش که برم تقیقه و خودم بگیرم. آقا این فیلم خیلی قشنگ نشون میده که اونی که منافقه بیش از همه آدم خوبه رو متهم میکنن. این خیلی مهمه، اینقدر که در تاریخ اسلام رفتن با علی علیه السلام جنگیدن. اینو خیلی باید فکر کنیم بهش. آقا حضرت علی علیه السلام جرداغ مسیحی کتاب می‌نویسه، صوت العدالت الانسانیه. یه مسیحی امروزه می‌فهمه که علی مظهر عدالت زمان خودش. بنده خدا 5 سال بیشتر حکومت نکرد. من بنده خدا بخندیدم، بنده خدا حضرت علی بنده خداست دیگه، عبد مطلق خداست. 5 سال بیشتر حکومت نکرد. تو 5 سالش 3 بار جامعه بسیج شدن علی ظالم نعوذ بالله رو بیارن پایین. غیر اینه جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نهروان، این جنگ ها رو کیا اومدن با حضرت علی جنگیده؟ کافرها. مسلمون ها همه پول گرفته بودن تو جنگ جمل. 40,000 تا لشکر جمل بود، لشکر علی 10,000 تا بود. اینا میدونی چقدر تخته؟ یعنی تو جامعه اکثریت جامعه قانع شدن علی ظالمه نعوذ بالله، که باید بریم باش بجنگیم. منافق اولین کاری که میکنه سعی میکنه شما یه کاری یه فکر کنی اون خوبه بده، خوبه رو قاطی میکنه برات. برای این ما که میخوای تشخیص منافق بدی باید مواظب باشیم الکی نری سراغ افراد، سریع متهم نکنیم، نکنه من دارم تو دستگاه منافق کار میکنم به خیال خودم مؤمنم. تشخیص منافق خیلی سخته اما شدنیه. باید بریم سراغ قرآن، راه دیگه هم نداره، باید بریم سراغ اهل بیت و قرآن. من خودم حرف میزنم، من آدم اگه گفتیم من اتفاقا بعدا میرسیم تو منافق که ویژگیاشو میگن، از مهمترین ویژگیای منافق اینه که منش زیاده. اگه فکر کردی من تشخیص من از همه بهتر است، منم که اینجور میکنم، این معنی بدون که داری میوفتی تو فضای پرمشکل، بدون که خطر نفاق قله سرت داره میچرخه. اگه میخواییم بفهمیم منافق رو چگونه میشه برش غلبه کرد، راهی نداریم مگر اینکه مراجعه کنیم به کلام خدا، خود خدا بهمون یاد بده. بریم سراغ اهل بیت که حقیقت اسلام میدونن بهمون یاد بدن. همینجوری بری جلو جنگ جمل که بشه چی میکنی؟ میری میگی علی، اینو که دارم میگم واقع تاریخی ها، داستان نمیگم ها، طرف روز جمل اومد علی، این طرف تو علی، پیامبر در بست تو این همه عرض در، اون طرف زبیر پیامبر تو سیف الاسلام، تلحت الخیر، آخه علی من چی کار کنم این بستن؟ حضرت دو انکه این را ملبوسون علی، قاطی کردی، اعرف الحق، تعرف اهله، حق و بشناس، حواست رو جمع کن. جنگ جمل شد فرصت حق شناسی نداری یا قبل از جنگ جمل باید بشناسی. چجوری بشناسی؟ میخواییم سر این بحث کنیم. منطقه اگر فهمیدیم شناساییش مهمه، حالا بعد یه دو دیگه من بذاریم اهمیت شناساییش رو بگم. حیفه این مهمه، باید انقدر جدی بگیریم تا وقتی جدی نمیگیریم سرمون کلا میره. ببینید عاشورا همینجوری شروع شد، فکر کنید عاشورا چجوری شروع شد؟ فکر کردید از اول مردم شام جمع شدن اومدن رفتن امام حسین رو کشتن؟ نه، عاشورا مردمی که میخواستن برن امام حسین رو یاری کنن کم آوردن. چرا کم آوردن؟ یاری نکردن تو لحظه عمل، یاری نکردن، بعدش توبه کردن. گفتم دیشب براتون 3000 نفر چند روز بعد عاشورا توبه کردن، قیام کردن. فایده نداره اگه عاشورا رخ داد، فایده نداره بعدش توبه کنی. روز عاشورا با تو میدون حاضر باشی. این انقلاب ما میخوان یه عده‌ای ببرندش به سمت عاشورا. اگه عاشورا شد کی میخواد تو میدون باشه؟ باید حواسمون جمع کنه. قرآن میگه خطر رو جدی بگیرید، میگه خیلی نگران کافران نباشید. باشید، گفتم بهتون یهود و نصارا مهمه، اما اگه منافق نباشه یهود و نصارا کاری نمیتونن بکنن. اگه منافق تو کشور نداشته باشیم، آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنن، اسرائیل هیچ غلطی نمیتواند بکنن. اما اگه منافق تو کشور پررنگ شد، جریان رو دست گرفت، اما آمریکا دل از خود غلط میکنن. چه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند. آیه قرآنه، کجاست آیه قرآن؟ میگه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. بعد میفرماید صلاته الیوم، ببخشید، یئس الذین کفروا من دینکم، امروز کافران از دین شما ناامید شدن. فلا تخشوهم، دیگه از کافرین نترسید. پس چی؟ وخشونه، از من بترسید. یعنی که از من بترسید، میگه وقتی انقلابتون به ثمر رسید، انقلاب جایگاه خودشو پیدا کرد، دیگه خیالتون راحت باشه کافران از شما ناامیدن. کافران تا وقتی کافران نمیتونن شما رو زنگ بزنن، اما خدا میگه از من بترسید. یعنی چه؟ خدا از تو بترسید؟ یعنی تو زمین خوردنتون از من بترسید؟ مگه خدا بارو زمین میزنه؟ نه، خدا بارو زمین نمیزنه، اما میگه سنت های من در عالم قرار دادم. حواست باشه، الکی الکی نیست، گل و بلبلی همه چی تمام نمیشه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. مواظب باشید، یک از سنت های من اینه، من اوضاعتون رو به هم نمیزنم مگر اینکه خودتون اوضاعتون به هم بخوره. من بهتون گفتم منافق تو جامعه شکل میگیره، جامعه دینی منافق درست میکنه. اگه مواظب جامعه منافقا نباشی ضربه میخوری، ضربه یک کافر نمیتونه بهت بزنه، آمریکا نمیتونه بهت بزنه. حالا تخشونی، ببین منو دست کم نگیر، من یه کاری نکردم تا انقلاب کردی همه چی گل و بلبل بشه. اگه قرار به این بود پیامبر که انقلاب کرد همه چی گل و بلبل میشد، عاشورا رخ نمیداد. اینو برای ما گذاشتن دیگه. آقا قبول داری 60 سال بعد از پیامبر عاشورا رخ داد یا نه؟ یعنی چی؟ یعنی پیامبر با پیامبریش بیا تو میدان، باز میشه کم 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 منافقین بیان رو میدان. خدا گفته بود اینا مغرور شدن به خودشون مسلمان ها. خدا گفته از من بترسید جدی نگرفتن. گفتن ما که روم رو شکست دادیم، ایران رو شکست دادیم. اون ایران اون زمان رو دارم میگم. ما که این امپراتوری زمان رو شکست دادیم. ما خودمون که بینی آمریکا رو به خاک مالیدیم. ما که الان تو یمن همشون سرکار اونور، به خاطر چی دارن یمن رو میزنن؟ به خاطر ما. سوریه چیه؟ ما این. عراق چیه؟ ما این. پاکستان چیه؟ ما این. افغانستان چیه؟ ما این. از هر سو ما افتادن دور و بر ما. قدرت ما همه جا زمین گیرشون کرده، بینیشون همه جا به خاک مالیدیم. فلا تخشوهم وخشونه، از من بترسید، مواظب خودتون باشید. لبنان کیا برد بالا؟ فلسطین رو که تقویت کرد. اینا مرزهای کشور ماست. چرا داعش تو ایرانیش کاری نمیتونه بکنه؟ قدرتی گرفتی با ما زورشون نمیرسه، میرن یمنی های تفلک رو میزنن. من قدرن داری یمنی ها میسوزه. چرا؟ چون ارادت دارن به امام خمینی. زورشون به ما نمیرسه، میرن عمری ها رو میزنن. بعد یه عده احمق فکر میکنن که ما نباید به اینا کمک کنیم. احمق دیگه. بابا اگه با داعش تو سوریه نجنگی باید تو ایران بجنگی باهاش. اگه تو عراق داعش رو دفع نکنی اومده تو ایران. اینو بفهمید. اگه طالبان رو تو افغانستان نزنیم تو ایران میزنیم. ما با اونها دشمنای ما اون برن. از دور حمله کردن. خب آدم با دشمنات خونش درگیر نمیشه که. حضرت علی علیه السلام فرمود گفت هیچ قومی در خونهشون با دشمن درگیر نشدن مگر اینکه ذلیل شدن. سیاست عالی آقا تشخیص داده، خوبم تشخیص داده که دشمن رو تو مرز خودش بزن، نه تو مرز خودت. مرزهای اسرائیل رو ناامن کن، نه مرز خودت رو. اونا هم میفهمن میخوان مرز رو ناامن کنن. یه عده آدم احمق هم اینجا میگن چرا به سوریه اینا کمک میکنی؟ بگذاریم یه دفعه رفتیم جای دیگه. میخوام بگم منافق جدیه تو کشور. اگه هوای منافق نباشه قرآن تهدیدمون کرد. اینقدر قدرت داری، جهان رو تغییر دادی، اسلام صداش همه شنیدن، خیلی دلتون خوش نباشه ها. وحشونه، از من بترسید. من بهتون گفتم منافق توی شما پیدا میشه، از من بترسید. پیامبر چی فرمود؟ لا اخاف علی امتی المؤمن ولا المشرک. من نگران مؤمنین نیستم. تو مؤمنین تو دعوای بیان خودن نگران مؤمن نیستم. مؤمن آدم خوبیه، کار خوب میکنه. نگران مشرک و کافر هم نیستن. چرا نگران مشرک و کافر نیستن؟ با قادری که شرک و کفرش میزنه این زمین. لیکن اخاف علی امتی کل منافق الجنان عالم اللسان یقولون ما تعلمون یعملون ما تنکرون. میدونی من نگران چیم؟ من پیامبر نگران منافقینم. خوب حرف میزنه، خوب حرف میزنه، اونجور که شما دلتون میخواد حرف میزنه، اما یه عملی میکنه بیچاره تون میکنه. مسئله منافق برای جامعه ما مهمترین مسئله است. چرا مهمترینه؟ به خاطری که پایگاه اجتماعی داره منافق. کافر پایگاه اجتماعی نداره مگر اینکه منافقین رو تو کشور تقویت کنه. پایگاه اجتماعی یعنی چی؟ یعنی تو جامعه طرفدار داره. تو کی؟ دیروز گفتم حتی تو بچه بسیجی ها گفتن، دیروز دیگه نگفتن فیکم سماعون لهم. قرآن میگه شما مواظب منافقین باشید. تو منافقین دو دسته میشید ها. یه عده‌ای میگن آقا این منافقین مهم نیستن، ولشون کنید. اینا چرا اینقدر در روی منافق حق میذارید؟ قرآن میفرماید سوره توبه سما لکم فی المنافقین فئتین
والله ارکسهم به ما کسبو
اتریدون ان تهدو من اضل الله و من یضل الله فلن تجد له سبیلا.
میگه چطور شده؟ چرا درباره منافقین اختلاف نظر داری؟ یه عدتون میگید مهم نیستن، یه عدتون میگید مهمن. چرا منافقین رو جدی نمیگیرید؟ همه دو دسته شدید، یه عده منافق رو جدی میگیرن، یه عده جدی نمیگیرن. خدا اینها رو ذلیل کرده. آیا دلتون میخواد برید منافقین هدایت بشن؟ امید به هدایتشون بستید، اشتباه میکنید. کسی که خدا گمراه کرد هیچکی نمیتونه هدایتش کنه. خدا گمراه کرد یعنی چی؟ یعنی خدا الکی گمراه میکنه؟ نه، عمل خودش. اگه کسی تو مسیر گمراهی انداخت و خودش تو گمراهی تثبیت شد، ولش کن، به منافقی نشست. فکر نکن منافق رو میشه هدایت کرد. منافق رو بشناس، جبهه بگیر، شناسایش کن، دستش رو کن. اگه نکنی ول معطلی. فما لکن فی المنافقین فئتین. چرا در بین منافقین دو دسته ای؟ چرا یه عدتون خطر منافق رو جدی نمیگیری؟ خب نگرفتن عاشورا رخ داد دیگه. خطر منافق رو جدی نگرفتن عاشورا رخ داد. آقا چرا اینقدر خطر نکنی؟ چرا این منافق میکنی؟ با خودی که قرآن گفت میدونی منافق چیکار میکنه؟ منافق ارزش های جامعه رو زیر و رو میکنه. یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف. بالعکس یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. سوره توبه حدود آیه 67 میگه ببین مؤمنین امر معروف و نهی از منکر میکنن، منافقین نهی از معروف و امر به منکر میکنن. خیلی حواستو جمع کن. یعنی چی؟ ببین گفتم بله منافق ظاهر الصلاح ها حتی ممکنه این لباسان هم بپوشه، خودش که گناه نکنه، اما یه کاری میکنه گناه کردن عادی بشه، بلکه گناه کردن با کلاس بودن بشه که الان داره میشه. ببینید تو جای ما یه کاری نکردن بی‌حجابی با کلاسی بشه، کردن نکردن. الان بی‌حجابا با کلاس سر نیستن تو ذهن خیلی از مردم. یا تو صدا و سیما شما نفوذ میکنه چادری یعنی امول نعوذ بالله دارن این کار میکنن دیگه. اما شما تو سریال های تلویزیون هنوز که هنوزه چند سال همه داد میزنن، هنوز که هنوزه باز این وضعیت هست. وقتی میخوان یه چادری نشون بدن یه آدمی که قلم میسواد، اما اگر دکترا داشته باشه، تحصیل داشته باشه، حتما باید حجاب آنچنانی داشته باشه. فرهنگ سازی میکنه منافق تو جامعه شما. بعد حجابا اینقدر بد نیستند، خیلی اصلا بد نیستند، سرشون کلا رفته. که منافقی بر همین آیه حجاب که نازل میشه میگه اول همه مراقب منافقی باشید، نه مراقب حجابا. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا. بعد از اینکه آیت حجاب نازل میشه میگه با حجاب باشید، میگه مواظب باشید. اولین خطر بر حجابا نیستند، اولین خطر منافقینه، اونایی که تو دلشون مرض هست، اونایی که اراجیف میبافند، روزنامه های زنجیری اراجیف بافی آیه قرآنه. مرجفون، مرجف اراجیف، شنید اراجیف؟ یعنی اراجیف میگه یعنی چرتوپرت میگه، حرفای مزخرف میگه، با ظاهرسازی، با کلماتش، با جملاتش یه کاری میکنه مسئله جا به جا بشه. میگه مواظب اینا باشید، اینا مهمتر از بدحجابا. بدحجابا خیلی سرشون کلا رفته. توضیحش بکن، میبینی اصلا قصد و غرضی هم نداشته، ولی وقتی بدحجابی شد با کلاس بودن، بدحجابی شد ارزش، اومد خیلی خوبا بدحجاب میشن که الان خیلی از خوبا بدحجابن. همین منافق چیکار میکنه؟ میگه منافق مهمه، یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف، امر به منکر میکنن. چجور امر میکنن؟ یه کاری میکنن شما با حجاب باشی روش نمیاد، مثلا خانوما دارن میگن با حجاب باشی روش نمیاد هر جایی بره. امر به منکر کرد دیگه، منکر دستور داریم روش. این که میخواد خلاف منکر رفتار کنه نهی میشه، ینهون عن المعروف، نهی میکنن از معروف. طرف با چادر میخواد بره اینجا، میگن اینجا با چادر نره. دیدی یا نیدی؟ این نهی از منکره که نهی از معروفه که شایع شد جامعه ما. بر همین که مسئله
حجاب اینقدر مهم نیست که مسئله منافق مهمه. ما دلمون مشغول شده به بدحجاب ها و بی‌حجاب ها، سرمون کلا رفته. البته من از کسایی که بخوان از بدحجابی دفاع کنن مخالفت من ممنوع هستم دیگه، میگم مهمتر از خود مسئله بدحجاب ها کسانی هستن که بدحجابی رو تو کشور سازماندهی میکنن، کسانی که باور به بدحجابی، منافق چی بود؟ باور، باور به بدحجابی رو خوب میکنن، همینطور تو سایر گناهان. این خطر رو جدی نگرفتن، عاشورا شد و عاشورا که بشه دیگه کار از کار گذاشته دیگه، 78 تا جواب نمیده، جواب نداد دیگه. جواب داد تو دراز مدت تاریخ، اما تو اون صحنه جواب نمیده، دیر نشد ریسته. بریم دیگه سوال بودم و بحثمون تمام شد. هیچ وقت دیگه نیست، فردا روز ورود کاروان به کربلا، ورود به کاروان و کربلا. اگه تو نقشه عراق نگاه کنی، مدینه، خب میدونید عربستان جنوب عراقه، کربلا بالای کوفه است. خب آدم میخواد بره از مدینه بره کوفه، حضرتش میگه کوفه دیگه، میخواد بره کوفه باید از مسیر پایین کوفه وارد بشه، نه از شمال کوفه وارد بشه. چرا کربلا اینجوریه؟ چرا امام حسین بالای کوفه نه پایین کوفه؟ به خاطر که همین خور جلوی امام حسین گرفته. اگه تو نقشه نگاه کنید، نقشه مسیر رو نگاه کنید، منطقه قادسیه 15 فرسخ جنوب کوفه است. از کوفه عادی بخوای به سمت مدینه حرکت کنی، اولین جایی که نزدیک قادسیه است. تو قادسیه حسین ابن تمیم، حسین دوستاد نباستی، حسین ابن تمیم از طرف ابن زیاد مأمور بود این منطقه ورودیش کنترل کنه که نذاره بیاد، و یکی از سرداران حسین ابن تمیم حر ابن یزید ریانیه. حر رو گذاشته بود، خبردار شد امام حسین داره میاد، حر رو با 1000 نفر مأمور کرد که برید راهو بر حسین ببندید، و تو همین منطقه قادسیه حضرت مسیر کاروان رو عوض میکنه، مسیر کاروان عوض میشه. اگه تو نقشه نگاه کنید، اگه اینجا کوفه باشه، اینجا قادسیه باشه، حضرت اینجوری حرکت میکنه، از این طرف میره میره میره، اینجا که میرسه اینجا کربلاست و اینجا دیگه میشینن. و یه فردا روزی در کربلا حضرت به کربلا رسید. نذارید مثل هر رفتار کنید. آقای هر، تو آدم خوبی هستی، تو چرا؟ تو چرا نمیتونی جریان منافق تو جامعه تشخیص بدی؟ چرا به حرف ابن زیاد گوش میدی؟ چرا اینقدر بی خبری از جامعه هست؟ اما هر هم باشی میتونی توبه کنی. نوداشتاش یا کرد؟ اما صبح عاشورا خیلی دیره، نذارید تا صبح عاشورا. تو صبح عاشورا فقط هر توبه کرد، خیلی خطرناکه. اگه تا صبح عاشورا تکلیفمون رو معلوم نکرده باشی، درصد توبمون احتمالش خیلی پایینه. اما همیشه راه باز، هر رو گذاشتن برای ما عبرت بگیریم که آدم خوبها، آدمی که منافق نیست اما اینقدر به منافقین گوش داده، فکرش به منافقین شکل دادن، میره تو لشکر ابن زیاد. آخه چرا؟ خیلی سوال داره هر را. آخه میدونی هر خیلی مقام داره، از اصحاب عاشورا همش خیلی مقام دارن، میدونید دیگه، هیچ که به گرد از اصحاب عاشورا نمیرسه. هر را میگه اصحاب عاشورا است دیگه، یعنی هر خیلی مقام داره. ولی هر با این هر بودن، با این همین مقام داشتنش، چرا سرش کلاه رفت؟ عزیز من خیلی مقام داری پر امام حسین، خیلی مقام داری. اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین علیه السلام. زیارت عاشورا خوندی، آبرو پیدا کردی به حسین. حیف نیست، حیف نیست یه بار عاشورا بشه، روز عاشورا بخوایم برگردیم، یه مثل زهیر بشه، همون روزی که امام اومد سراغمون بریم سراغش، زود تشریف بدیم. نذارین امام رو ببینیم بی خیال، امام رو ببینیم بی خیال، امام رو ببینیم بی خیال.
آقا ما که امام ندیدیم، ندیدید؟ فکر میکنی ندیدید؟ آقا ما امام دیدیم یا ندیدیم؟ شما فکر کنیم امام زمان ندیدید؟
دیدید؟ میدونید چرا میگم دیدید؟ چون روایت داریم در ظهور وقتی آقا ظهور میکنه
همه این بود، اینو که ما میدیدیمش. نگاه کنه شیعه اگه امامشون ندینه که زنده نمیمونه. اگه شیعه باشیم تمام دیدیم آقامونو،
دیدیم دیگه که میشناسیمش.
میگه این بود، قبلا دیدیمش، روایت داریم تو ظهور. گره این بود، دیده بودیمش، نمیشناسیم.
آقا به این خجالت بکشیم از آقامون که میبینیمش، که اون ما رو میبینه. یه توبه کنیم، این اول محرمیه، توبه کنیم. نه تصمیمونو بگیریم، ما امام ببندیم.
آقا سال قبل هم همین حرفا رو زدی، توبه کردیم و بعد ممکن اینو بگم خودم اولام توبه کردیم و اما بالا دستمون در رفت، عیب نداره بابا، اینا بزرگوارن، قبلا هم گفتم به اینا بزرگوارن، هی توبه کن، شکست عیب نداره، دستو میگیرن. کوتاه نیا اینقدر، برو در خونهشون بشه شب عاشورا، آقا بگه برو، بگه نمیرم، اینجوری بشی. نداره صبح عاشورا به محل آقا مثل هم بریم شب عاشورا یاد بگیریم. شب عاشورا یعنی هنوز عاشورا رخ نداده، هنوز تاریکی بر همه که حاکم، مثل الان تاریکی دیگه، ظلمت دیگه، امام زمانمون نیست، هنوز ظلمت همه جا هست، فقط مسلم اومده. قبلا بهت گفتم مسلم اومد تو این کشور ما، نایب امام دیگه، چی میگیم؟ مسلم رو جدی بگیر تو زمانه خوده. مسلم که اومد نگو آقا که نیومده دستور جهاد نداریم، چی گفتن اون احمق های کوفه؟ مسلم گفت آقا بریزید هانی رو نجات بدید. آقا برای خودش آخوند بود، سلیمان ابن سرد خزائی مرجع تقلید بود برای خودش، برگشت گفتش که نه به نظر من نباید این کار رو بکنیم. غلط کردی توی مرجعی که خلافه مسلم زمان طرف میزنیم. اصلا ما تو مراجعمون همچی کسی نداریم، ما تو مراجع ماهواره‌ای داریم، تو مراجع رسمی همچی کسی نداریم که خلاف آقا حرف بزنه. یه باز ذهن تو سراغ کسی نره از مراجع محترم ما. بله مرجع ماهواره‌ای داریم، ماهواره بعضی افراد مرجع کردن که معنی مثلا اجتهاد داره آقا یا نداره. مواظب باشید مراجع ماهواره‌ای رو براتون مرجع نکنن. سلیمان بن سرد از اصحاب حضرت علی بود، تو سریال مختار دیدیدش یا ندیدید؟ از اصحاب حضرت علی بود، مرجعیتش خیلی تقلبی نبود، مثل این مرجع ماهواره ما نبود، مرجعیتش راستی بود زمان خودش، اما در مقابل مسلم وایسا نداشت مسلم کوفه رو درست اداره کنه. کوفه که درست اداره نشد عاشورا رفت. در این فردا روزی حضرت رسید به کربلا، این هر جلو شو گره، این که مثلا در هر چی بگه، این میخواهیم میگم آقای هر چرا این کار کردی؟ از اون طرف که خب خیلی مقام بره، اما آقای هر ببخشید به این رو میگم، خب اشتباه کردی دیگه، اولش آخرش خوب شدی، اولش اشتباه کردی. آدم راه بر امامش میبنده. آقا روایت داریم نگاه حرام تیریست از جانب شیطان، این تیر رو به کی داری میزنی؟ به امام زمانت داری میزنی، مواظب باش تو لشکر کی رفتی، گناه نکنیم، گناه ما تیره به جانب امام زمان، شمشیر کشیده روی امام زمانش. خب برم شمشیر کشید جلوی امام دیگه، اهل بیت ترسون آقای هر خیلی اشتباه کردی، نکند این کارا. امام همینجور هی گفتش که من دستور دارم نذارم شما برگردی، دستورم دارم نذارم بری کوفه. آقا چی به دستور داده؟ مواظب باش. ماهواره به دستور داده؟ دستورات مافوق رو عمل کرد که مافوقش نمیدونست کیه، تحلیل نداشت، میگفت نه آقا اینا خیلی آدمای بدی نیستن. ببین حرف خوب هم میزنن. فکر کنی ابن زیاد بلد نبود خطبه بخونه؟ خطبه میخون چه خطبای قرنایی؟ فکر کنی حرف خوب بلد نبود بزنه؟ برو حرف خوب ابن زیاد رو بخون تو تاریخ، چه سخنانی داره. میگه این حسین میخواد اختلاف در جامعه بیانده، چنین کنه چنان صحبتایی میکنه.
بذارید حالا که بحث دعوت شد این یکی هم بگم. قیس ابن مسهر رو فرستاد، وقتی میفرسته میگه برو، که وقتی دستگیرش کرد قیس ابن مسهر پیک امام بود که بره خبر بده گیره از مسلم ببینه چی شد، تا مردم بگه آقا جون پای کار هستید یا نیستید. بحث نقل هست، وقتی هر جلوی امامو گرفت طبق یه نقلی میگن هر وقتی جلوی امامو گرفت اون موقع قیس رو فرستاد، قیس ابن مسهر رو فرستاد بره کوفه ببینه چه خبره، مسلم به ما پیغام داده بیاین. این هر از کجا پیدا شد؟ وقتی قیس میره سراغ کوفه میره میگیرنش، همین لشکر حسین ابن تمیم که گفتم میگیرنش، شهبیل ابن زیاد میره، ابن زیاد میگه که آقا جون ما مسلمی که گشتیم، حالا نوبت خودته. میگه چیکار کنم؟ میگه یه راه داری، بری بالای کوفه کذاب ابن کذاب رو دشنام بده و لعنش کنی. نعوذ بالله، منظورش امام حسین پسر امام علی بود. اینا گفت باشه من قبولم، ببین تقیه یعنی چقدر آدم باشه، گفت میرم کذاب ابن کذاب رو فوشش میدم. رفت بالای کوفه کذاب ابن کذاب رو فوش داد، گفت ای مردم من حسین ابن علی رو ترک کردم در منطقه حاجه و من رسول او به شما هستم و او از شما یاری میخواد و این به من گفته کذاب ابن کذاب و فحش بده لعنش کن. ای مردم بدونید این ابن زیاد دروغ میگه، پدرش از دروغ رو بود و من کذاب ابن کذاب و لعنت میکنم. مرد یعنی این. و چیکار کردن؟ آوردنش پایین و بردن از بالای سالار اماره پرتش کردن تا این کشتنش. به حسین باشی اینه سخته. حضرت فردا رسید به کربلا، پرسید اینجا کجاست؟ گفتن نینواس. اسم دیگری هم داره، گفتن حاضر کربلا. به حاضر موضوعی کربلا بلا، اینجا محلیست که قرار ما سختی بکشیم و بلا بر ما نازل بشه. حاضر مناخر و کابنا، اونجا قرار ما از اصحا پیاده بشیم بیافتیم بر زمین. و محطر حالنا، اونجاست قضا جایی که قرار ما خیبه بزنیم. و مقتل و رجالنا، اونجا قضا جایی، اینجا جاییست که قرار مردان ما کشته بشن. و سخت و دمامنا، اونجا جاییست که قرار خونهای ما بر زمین ریخته بشه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم غلب ینغلبون. خدای ما رو بخش بیاموز تا نیاموز دی از دنیا نبر، توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما، ما رو در ظهور امام مقامان علیه السلام تعجیل بفرما، ما رو جز ایاران باقی اون حضرت قرار بده. که خیلی دلتون نمیخواد الهیامیناتون جدی نیست ها، ما رو جز ایاران باقی اون حضرت قرار بده، ما رو جز منتظران باقی حضرت قرار بده، بلکه ما رو جز سرداران اون حضرت قرار بده. رهبر عزیزمون نظام مقدس جمهوری اسلامی رو تا ظهور امام زمان علیه السلام حفظ بفرما. مردم مظلوم عالم، مردم مظلوم فلسطین، یمن، بحرین، مردم مظلوم رو هر جایی هستن هر چه سریعتر با ظهور امام زمان علیه السلام از شر ظالمان نجات عنایت بفرما. حاجت همه حاجتمندان رو با ظهور امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان. رهبر عزیزمون نظام مقدس جمهوری اسلامی، اونایی که واقعا دلسوزانه برای وطن داره، برای این نظام اسلامی دارن تقلا میکنن، تلاش میکنن، همه رو حفظ بفرما. کید دشمنان رو به خودشون برگردان، منافقان رو در جامعه ما رسوا بگردان. اولین و آخرین دعای همه ما رو تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.